سلام، من جرار طالبی هستم و شما به صدای ایران کن گوش میکنید.
پرچم تو به رنگ عشق، سبز و سفید و لاله گون، خاک تو آسمون واسه ستاره های بینشون، قامت سبز لاله هات نشون ایستادگیه، توی نگاه مردمت تراوت زندگیه. او کن نجیب و بیریا، ای سرزمین آریا، خونه اجدادی ما، خاک اهورایی ما، در امتحان عاشقی تو سرفراز و روشنی، عزیز هم خونه من، تو افتخار میهنی. ای وطنم، جون و تنم، چطور ازت دل بکنم؟ ای وطنم، خون و تنم، چطور ازت دل بکنم؟
سابیلی کارو بچه ایرانی کنی، من بالاخره برگشتم. به همه تو سلام میکنم و در کنار من محمد رضای عزیز.
سلام بر ورس جذاب کامیونیتی ایرانی، با آهنگ ریمیکس آهنگ ایران من از کامران عطا، گل شادوماد و رضا یزدانی عزیز، و روبروی من فرزاد گل.
سلام علیکم و رحمت الله. این خانمی هم که اول برنامه صحبت کرد شبیه خودمونه، شبیه برگشته. خانم آقایان، شنگول منگول هفه انگور باشین، یه مهمون واقعا توپ داریم با سیبیل و این یه چیزی که زیر لب میزنم من نمیدونم اسمش چیه.
نامه میگن
اسمش خیلی بده، من بعدم بهت میگم. آره.
کامران عطا،
هم کامران هم عطا. سلام کامران جون.
سلام علیکم، مخلص. خیلی خوشحالم که اینجا هستم پیش سه تا از دوستای خیلی خوب، پر انرژی و گل و با استعداد ایرانی کنیا.
آی جیگر تو بخورم.
دمه همتون گرم.
آقا منیجرش هم اینجا وایساده مثل آهود، نه مثل میترسه از منیجرش میترسه.
ببین بچه ها، من بهش اومدم های فایف بدم، اینجور کف دست میزنن، نداد، زنش اجازه داد، بعدم اجازه کرد منیجرش، یعنی
منیجرش و خانومش و همسرش و زنش و همه اینا یکی هن.
رئیسش هم اینجا.
شما همسرت و خانومت و زنت با هم فرق
دارن؟ من رضا تو
خواستم کردیت بدم دیگه.
من رضا لو رفتیم،
تو کردیت تو اینجوری بری بالا. ببخشید چشمم رو.
خلاصه منیجرشون خیلی کارش درسته، اصولا الان مشکم پوشیدن.
از خانوما تعریف نکن.
آها. چیه نکتهشه که تعریف نکنم؟ منیجر شاد شد، شوهرشون هم شاد شد.
شما مشکل
قضیه لیلا حاتمی شد، رفته کن اونجا روسی کرده، شوهرش مشکل نداره، ما بقی تو ایران شدن کاسه داخل ازاش. الان شوهرش حال میکنه من از زنش تعریف میکنم، هیچی نمیگه. این شاکی شده،
به من یه نگاهی کرد که
به تو نباید نگاه کنه، به من نگاه کنه اگه راست میگی.
نه ببین، اوکی اوکیه، خیلی هم اوکی. حالا
چقدر کوله این پسر.
کامران خیلی خوش اومدی. چند وقت اومدی به آمریکا؟
من یه دو ماه و نیمی هست.
دو ماه و نیمه، ای والله. حالا برمیگردیم میرسیم به کارهای کامران عطا. امروز یه مهمون فوق العاده باحالم داریم که واقعا فکرشو نمیکردیم که به این زودی‌ها بتونیم باهاش صحبت کنیم، ولی دمش گرم. آقای
جلال طالبی. گل تنها مربی تیم ملی ایران تو جام جهانی که ایران تونست باهاش بازی برده داشته باشه. آره. اونم چه بازی؟
ایران و امریکا.
کی یادشه؟
من.
16 سال پیش بود. نشون میده که سن و سال همه ماها ماشاءالله از یه حدی بالاتره.
کامران کجا بود ایران امریکا؟
تو ایران؟
آره. نه کجا بودی؟ حالا ایران بودی، خارج از ایران؟
نه من ایران بودم، من تهران بودم. وای اصلا
نه
چه
روزی. خیابون بودی؟
میدون ونک.
میدون ونک.
میدون ونک. همین جوری آدم اصلا نمیدونی چه. آره. اولین تجربه‌ای بود که واقعا داشتم توی
یعنی چی شد؟
شادی های
همگانی. بسیار شب واقعا بی‌نظیر.
چه فوق العاده.
این
آهنگم که الان خوندین، تو و رضا یزدانی خوندین، اینو مال جام جهانی آلمانه.
بله. ما اینو خوندیم. با رضا یزدانی عزیزم، دوست خیلی خوبم، این کار رو با هم دیگه انجام دادیم، ضبط کردیم و بعدش هم یکی یه دونه هم سیدی کردیم برای همه بچه های تیم ملی فرستادیم آلمان.
ای بابا، ای
که بهشون روحیه بدیم.
خوبه اون موقع من نمیتونستم اینترنتی بفرستم، سرعت اینترنت پایین بود.
نه نه با چیز فرستادیم، با یکی از دوستانم که میره مسافر فرستادیم.
آره خیلی عالی.
خب حالا یه اتفاق جالب افتاده امروز خیلی شلوغ برابر همه باحال اینجا هستن، یکی از بچهای باحالی هم که الان خیلی وقت با ما بوده و امروز روز آخریه که تو برنامه ما هستش، اشکانه. اشکان امروز روز آخرشه که با ما داره کار میکنه.
اشکان داره میره ادامه تحصیل بده، دیگه در کنار ما نمیباشه.
تابستون رو نخواهد بود.
تابستون رو نخواهد بود، میره سواحل شرقی آمریکا.
قول داده که بیاد.
من دیگه نمیام.
اگه دلبری چیزی اونجا
من تا سناتور نشم نمیام.
آها. اشکان سناتوری هم خوبه ها. اشکان میکروفونت رو روشن کن.
یه جمله بگو با بچه ایرانی کن.
آره یه جمله بگو، بگو تمام این ادیتایی که میشنوید
یه سرفه کند وقت.
اوی خجالت دیگه جا.
اشکان سرخ میشود.
چهره سرخ اشکان در پشت شیشه یه اتاق فرمان.
آقا صحبت اشکان شد.
پشت درهای بسته،
اشکان دل شکسته،
داره هوای دیسی دیدیری دیدیری دیدنی.
صحبت اشکان شد، من یاد اینترنت پرسرعت افتادم. خواستم ترانزیشن رو اینترنت
ترانزیشن داشتم.
نمیذارید دیگه بحث. اگه خاطرتون باشه پروژه مارسوان رو کرده بودیم چند هفته پیش که قراره که در واقع انسان بتونه بره اونجا و اقامت کنن و اصلا تر اینم هست که
روی
مریخ. بله و رو ما هم میخوان کلونایز کنن، آدم اونجا هم زندگی کنن. الان بحثی که هستش، چون اینترنت پرسرعت یکی از حقوق شهروندی به طور رسمی تلقی میشه، مثل حق خورد و خوراک، پوشاک، مسکن، دقیقا یکی از حقوق شهروندیه. واسه همین قبل از اینکه در واقع بخوان انسانا برن اونجا و محل زندگی براشون بشه رو ماه یا رو مریخ، میخوان تمام امکانات اونجا فراهم کنن، من جمله اینترنت پرسرعت.
مریخ.
اتفاقا چرا اونو به چه مریخ؟ من میخوام اونجا ساختمون بسازم، تو میخوام اونجا بیا شومن. نمیخوام که
حالا چرا به شبنم میگی تو رو چه به مریخ؟ مثلا به ما میاد به شبنم نمیاد.
من تو رو چه به مریخ؟ گفتم مریخ اینترنت.
از تکنولوژی لیزر واسه انتقال اطلاعات استفاده میکنن. کامرا عطات میخواد ببینه من چی میخوام بگم، تو نمیذاری. صحبتی که هستش با لیزر میتونن تا 4800 برابر سرعت اینترنت رو نسبت به الان که سیگنال های رادیو واسه انتقال دیتا استفاده میشه،
سرعت اینترنت ایران رو ببریم بالا، نمیخواد بهمون
افزایش پیدا کنه.
لیزر که مال بردن موه که
والا همین
والا مال اینترنت و این قرتی بازی ها چیه؟
بعدم میتونی بندازی رو تخته و اینا.
آفرین،
خندی کلی حال کنی.
آره
الان اینترنت پرسرعت رو با 4 تا دونه از این رادیو تلسکوپ های قوی توی نیومکسیکو در واقع روی کره ماه فراهم کردن.
نیومکسیکو
رو کره ماه. وایس شبی میگه رو کره ماه فراهم کردن.
الان کره ماه اینترنت پرسرعت داره و ما تو ایران نداریم. تمام نکته جالبش اینجاست.
این خالیا رو کجا بستی؟ دیدی؟
حالا خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. یه تشکر ویژه می‌خواستیم بکنیم از حسین توهی.
خیلی پسر باحالی بود.
هفته دو تا هفته پیشمون. آره ما معذرت خواهی بکنیم، به دلایل فنی نتونستیم هفته پیش برنامه داشته باشیم بیایم خدمتتون دور هم بپاشیم بر سر و روی همدیگر.
ولی این هفته برگشتیم، این هفته اون وقت کامران عطا رو داریم، جلال آره. طالبی رو داریم، اصلا کلی این هفته برنامه ما شلوغ
شده.
من میگم بپاشیم بر سر روی همدیگر، منیجر رو عطا رو باید با هم ببینیم چجوری میشه.
عرق رو پیشونیشون نشست.
آخه این آقای عطا مجوزم دارن در ایران، ما باید یه ذره مؤدب و متشخص باشیم.
آخه خدا رو شکر کسی برنامه ما رو گوش نمیکنه.
آره از ایران گوش
نمیکنه. آخه این حرفتو میزنی آخه.
ببین ما
این ناراحت میشه. محمد رضا غیرت
این همه داشتا داریم ما تو برنامه، یعنی چی کسی گوش نمیده؟
ببین ما فامیلامون هم دیگه گوش میدن.
آره بسیار خب، ممنون حسین تو این، ممنون از آقای جلال طالبی، ممنون
شبی.
از و شبی که تجربه و کامران عطای گلمون با اون سیبیل ها و اون چیزی که الان شبی اسمشون نوشت و من نمیتونم بگم. خب و اشکان عزیز که این آخرین برنامه ایست که با ما خواهد
بود. باویلا عجب اسمی هم داره. اونو بتراش امشب.
آره میگه بتراش اون رو. میریم به قسمت بعدی برنامه، قسمتیه که میخوایم یه مقدار بیشتری با کامران آشنا بشویم.
خب کامران عطای عزیز، شما به صدای ایرانیکن چی کار میکنی داداش؟
میپاشیم.
پرسه خاطراتم من مثل قدیم، با به پاتم هوا تو داره باز این دل تنها چشام رد همو دوباره بیا. میتونی که به تابی رو تن این شب سر رچیم از پاییز خسته و زد تا اوج بهار.
قشنگ و دلنشین کامران عطا. سلام علیکم آقا.
سلام سلام
سلام مجدد عرض می‌کنم خدمتتون.
مجددن سلام.
ببین کامران جون، صدات که قشنگه، هیچی از همه مهمتر اینه که تو استقلالی هست.
فقط استقلال.
صورت خدا رو شکر خانومش اینجا وایساده پرسپولیسیه.
بله ما خانوما اینجا پرسپولیسی هستیم.
منم جزو
فقط استقلال آبیته. من اینم هم رضا.
زنده باش. ما که هستیم همیشه. ما که هستیم. حالا که آبیته، حالا که اگه دوست داری قربونت برم بعد. شروع کن یه اوورویو از خودت، فعالیت‌های هنریت و اینکه چجوری شد استقلالی شدی و چجوری شد به اینجا رسیدی. همه رو بگو.
برای استقلالی من 5 6 سالم بود، عموم منو برد استادیوم آزادی برای اولین بار. عموم طرفدار استقلال بود و خیلی هم عموم خوش‌تیپ و مهندس و بعد دیگه رفتیم اونجا و منم خب دیگه دیدم همه آبیه، این سمت دیدم آبی آبیه دیگه،
همه آبیه
دیگه، خلاصه آبیه دیگه، همه جا آبیه.
پشتی پی خودت هم به عمود رفته.
آره مرسی، خیلی ممنون.
خانومش همینجا وایستاده
شکار کنم. وایستاده.
خب فعالیت هنری شروع کن، از کجا شروع کردی؟
محمد رضا جان، من حدودا از 16 سالگی اومدم به دنیای موسیقی. بعد البته خب از قبلش که در انگلستان تحصیل میکردم، از حدود 7-8 سالگی اونجا علاقمند بودم به ساز پیانو و بعد دیگه کم کم به گیتار و بعد دیگه آواز. من توی فرانکفورت که زندگی میکردم یه روز تصمیم گرفتم که برگردم به ایران و از اونجا شروع بکنم و بتونم که اون موقع مجوز خوانندگی میدادن به خواننده ها و رفتم امتحان دادم و قبول شدم با سختی.
امتحان گرفت
استاد محمد نوری.
واو
خدا رحمتشون
کنه.
یعنی از دست ایشون خاص شدی دیگه، خیلی واسطه خوبه نه؟
خیلی خوب، ایشون که استاد ما بوده واقعا هم هست، هر جا که هست خلاصه اون دنیا ما همیشه به یادش هستیم. از ایشون خیلی چیزا یاد گرفتم.
شخص
بعد خدمت درس کنم که دیگه رفتم امتحان دادم و فقط تونستم دو تا آلبوم بدم تو ایران با گذشت 10 سال، اونم به خاطر سختی مجوزها.
اسم آلبوماتم؟
اولین آلبومم غیر ممکن بود و دومی هم که آخرین دیدار، و خب هیچ وقت فکر نمی کنم حالا دیگه سومیه بیاد.
آخرین دیدار البته روی رادیو جوان در دسترس هست.
بله آخرین دیدار هستش.
اوکی okay. بعد حالا چی شدش که در واقع تو تصمیم گرفتی که با توجه به داشتن مجوز و اینکه اولا که تو ایران تو کنسرت داشتی، چون مجوزم داشتی مشکل
آره،
نداشتی؟
من نه، من هیچ مشکلی نداشتم. من دوتا کنسرت دادم تو ایران و هیچ مشکلی هم نداشتم، ولی خب دیگه خواست خدا بود که بتونم بیام آمریکا و حالا هم که دیگه اینجا هستم و
فری ایجنتی دیگه.
فری ایجنت و
آره. هنو هیچ کی تورت نکرده؟
نه هنوز.
رسیده دیروز. دیروز اومده ما تورش کردیم.
ما تورش کردیم. دمت گرم.
خیلی ممنون.
انصافا اگه من نمیشناختی نمیومدی نه.
اینم هست. چون من با فرزاد یه دوستی قدیمی داریم از دوره مدرسه و دیگه فرزاد به من لطف کرد و دعوتم کرد به این برنامه.
دمت گرم که اومدی.
بازیاشون داشتن الان تعریف.
نه بابا ما همش
ما کمش فوتبال بازی می‌کردیم که.
خانومش اینجا وایساده. حالا ببین میتونی یه کار بکنی شب برنگرده خونه.
حالا فهم اینقدر خانومش کن کسی عاشقش نشه پیغام بده.
خب الان حرکت بعدی چیه؟ حالا که الان امریکا هستی برنامه چیه؟
آره دیگه الان امریکا هستم و خب خیلی علاقمندم که اینجا بتونم که به اصطلاح
ادامه بدم
بپاشم به قول فرزاد و حالا ببینیم که چطور میشه دیگه.
تو با شاعرای خیلی باحال، با موزیسین‌های خیلی باحال داخل ایران کار کردی.
آره من واقعا با همه بچهای خیلی خوب ایران کار کردم، چه کنسرت چه کار آلبوم. واقعا ما هنرمندان خیلی خوبی داریم تو ایران. حالا اگه بخوام چند تا اسم ازشون هم ببرم اینجا، پویا نیکبور، مهران خلیلی، بابک ریایی پور، اینا دوستای من بودن که با هم کمک کردن که این آلبوم من به وجود اومد. از پوریا متابهان که شعرهای منو گفته، یغما گلرویی دوست عزیزم، و جا هم داره که نیمای عزیز وارسته که از کنار ما رفت. تسلیت بگم به همه مردم ایران و به خصوص جامعه هنرمندان و موسیقی.
ما هم از طرف ایرانی کن رادیو جوان تسلیت
دارید. خیلی ها واقعا نوازنده ها، اگه بخوام بگم خیلی میشه، ولی واقعا همشون استادن و منم واقعا افتخار میکنم که باشون همکاری داشتم.
خب کامران جون، تو کلن خواننده یا موزیسیانی هست چه ایرانی چه خارجی که خیلی باش حال بکنی یا ازش ایده گرفته باشی واسه کارات یا
بجز فرزاد یا محمد رضا؟
بجز ما دوتا.
ببینید من بچه های ایران رو که بخوام بگم واقعا خب همشون خوب هستن. حالا نمیخوام اسم بگم ولی حالا چند تایی که شما حالا میخواییم بدونین من میگم. سعید مدرس رو خیلی دوست دارم، خیلی خاص، خیلی خاص فکر میکنه، خیلی موزیکای خیلی خوبی میزنه، واقعا بهش افتخار میکنم. و دوستان دیگری هم هستند ولی خب حالا دیگه بخوام بگم خیلی زیاد میشه.
از خارجی ها این برای آبی ها
من والا ببینید هر کسی که تو این عرصه زحمت میکشه من دوستش دارم. هیچ فرقی نمیکنه.
با سیاست جواب بده قبول.
اصلا با سیاست نیست. من اینو واقعا میگم، یعنی واقعا هر کسی که تو این عرصه هنری واقعا زحمت میکشه،
مثلا دوست دختر من،
هر کی واقعا هنرمند، حالا میگم خب سلایق فرق میکنه، سلیقه متفاوته، ولی به نظر من هر کسی که تو این عرصه داره زحمت میکشه معذرت واقعا متشکرم که زحمت میکشه و دوستش دارم و واقعا فرق نمیذاره.
نه خودش میخنده، هم منیجرش میخنده، آدم باحالیه. صدات باحاله، قیافت اینا هم یه جورایی اینترستینگه.
مرسی لطفی.
خانومش یه جوری چپ چپ نگاه کرد. یه سری آهنگا من تو یه جایی دیدم که زنده میخوندی. کارهای زندت هم فوق‌العاده باحاله. خیلی از بچه‌ها هستن که زنده خوب نمیخونن.
مرسی لطفی.
دستگاه این صحبت‌ها. مرامین جیپسی و واسما میخونم.
چرا که نه، حتما دمت تو دوست داشته باشی. بله حتما.
من دوست دارم، امیدوارم که مردم هم بچه هم اینایی که گوش میکنن دور هم بپاشن.
منم یه فیلم میگیرم همین الان آپلود میکنم از چیزی که خوندی.
بسیار خوب. ساعت یک نصف شب هم نیست.
حواست باشه که خوب بخونی، دارم فیلم میگیرم.
باشه حتما.
قربونت برم کامران عطا و گیتارش.
I'm just a gypsy who gets paid. For all the songs that I have played, for all the records that I made, I'm part of the caravans. I had traveled on the lands, making me for my fellow man, and every song I play will roll with a sad or happy note. Some are made to make you cry, some are made to make you laugh. Well, I don't know the reason why. Some are made to make you laugh, some are made to make you cry. I don't know the reason why, but I'll continue to travel. Though my guitar's old and tiring fast, she just listens to me Her music means more to me than any other woman I have known. She just listens to me. Her music means more to me than any other woman I have known.
ماشاءالله. ما یه عالمه آدم میبینیم اصلا هر کاری میکنیم زنده نمیمونن.
چند تا کار جدیدم دارم تو راه که حالا فکر میکنم تا یکی دو ماه دیگه آماده بشه.
رای داری؟
آره که حتما من اونوارا هم حتما برنامه شما خواهم داد که پخش بکنید.
از تو جیغ و هورای بلند
دوست عزیزم آرش آرت فروشان داره برای من تنظیم میکنه و حالا دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم.
سورپرایز من دوست دارم ایوالا خیلی عالی. اون وقت توی ایران کنسرت و اینا کجا گذاشتین؟ کدوم شهرها رفتین؟
من فقط تهران بودم دیگه. آره من فقط تهران تونستم این کار بکنم.
حالا ایشالله سان فرانسیسکو هم یه کنسرت داری، الهی هم یه کنسرت.
آره جان تو توی ایران خیلی شناخته شده تر هستی تا خارج از ایران.
خب طبیعیه دیگه. طبیعیه. ما به خاطر محدودیت هایی که داریم و داشتیم و داریم به خاطر این بود که نمیذاشتن ما ویدیو کلیپ بسازیم و بتونیم توی ماهواره ها پخش بکنیم. برای همین خب
پخاشی کنیم
یه ذره سخت میشد ارتباط با این بر.
ولی حالا شوک. ولی همه موزیکا تو رادیو جوان هست؟
نه فقط آلبوم دومش هست.
آلبوم جدیدم فقط تو رادیو جوان هست. ولی خب دوستانی که بخوان کارهای منو گوش بکنن از ساوند کلاود میتونن منو پیدا کنن. از ساوند کلاود هست.
اگه بخوام خودتو پیدا کنیم کجا باید بریم؟
من در خدمت شما هستم.
قربونت برم.
فیسبوک
صفحه فیسبوک پیجت هم
فیسبوک هم داریم. بله
facebook.com/kamranata.
عطا هم با دو تا تی.
بله با دو تا تی.
آره صحبتی هست که بخوای با شنونده ها با کسایی که برنامه رو گوش میکنن و تو رو میشناسن و اونایی که تازه دارن آشنا میشن بکنی؟
من فکر میکنم که اول از شما باید تشکر بکنم به خاطر اینکه با همه این مشکلاتی که میدونم هست
دیده مشکلات
رو واقعا دارین ادامه میدین. دمتون واقعا گرم. امیدوارم که مردمم این رو اطلاع رسانی بکنم و همجور بیشتر و بیشتر فن پیدا بکنید.
منظورش کولر رو این صحبت.
آره کولر پیدا بکنید و اینا
و بیشتر من... بیشتر تا یک نصف شب بمونین در استودیو. بله
و اینکه خب من شنوندارم من واقعا تشویق میکنم که به دوستانشون بگن چون واقعا این برنامه خیلی ارزش داره و میدونم که خیلی براشم شما زحمت میکشین. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. لطفه. مرسی من دعوتم لطفه. کردین و براتون بهترین آرزوها رو میکنم.
مرسی که اینقدر تبلیغ ما رو کردیم.
ما برای بهترین آرزوها رو آره. میکنیم.
فقط یه سوال، این مدل ضبط کردن ما و استودیوی ما، اون چیزی که تو فکر میکردی تو ذهنت این همچین چیزی بود یا کاملا فرق میکرد؟
نه خب خیلی فرق میکرد.
خیلی با کلاس از اینا فکر میکرد.
نه اصلا ولی اصلا اینا به نظر من همش ابزاره. شما واقعا اون روحی که به این برنامه میدیم، اون انرژی که به این برنامه میدیم، اون خیلی مهمه.
مرسی مرسی. ایشالله که همیشه و همه جا شنگول و منگول و هپه انگور باشیم. میریم با جلال طالبی. آقای جلال طالبی عزیز، اصلا من واقعا خوشحاله از
ایران جام جهانی 98
شبیه سر میره اتاق فرمان تا ما مصاحبه رو بگیریم و برمیگردیم. همچنان به صدای ایرونی کنا
میپاشیم
میپاشیم
پاشیدیم
پاشیدیم رفت. Like an eagle and we all we play like we dance only today. There's no tomorrow. We're all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? La 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 la
جلال طالبی عزیز، مربی تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی 98 و تنها مربی که ایران باهاش بازی برده توی جام جهانی داشته.
آره ایشالله که این دوره هم بچه‌های ایران خوب کار کنن و یه برد دیگه، دو تا برد دیگه، هرچی سعود به مرحله بعد بهش اضافه بشه. آیه طالبی عزیز، خیلی 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 خوشحالیم که دعوت ما رو قبول کردین، خیلی خوش اومدین به برنامه ما.
منم خدمت شما و شنوندگان صدای ایرانی کن و رادیو جوان سلام میکنم و براشون آرزوی بهترین رو دارم. در خدمت شما هستم.
اهل کجایید؟
تهران.
خب همشهری در اومدیم. خوبه. اون وقت بچه کدوم محلین؟ چی شد که چند سالگی اصلا چرا شما فوتبال رو شروع کردین؟
ولاد چند سالگی که من تا اونجا که یادم میاد است مثلا شاید 8-9 سالگی 10 سالگی تو این کوچه پس کوچه ها بازی میکردیم دیگه. اون موقع که تا یه مقداری خوب سنمون بالاتر رفت، حدود 14-15 سالی که شدیم یواش یواش تیر دروازه های چوبی رو میذاشتیم روشونمون، یه مسافتی رو 2-3 کیلومتری میرفتیم توی بیابونی اونور تهران نو که اون موقع به اصطلاح اونور نیرو هوایی که بعدا شد پادگان نیرو هوایی. بله پادگان نیرو هوایی من به اصطلاح همون بچه خیابون مازندران به پیچ شمرون و بچه بزرگ شده تو میدان فوزیه سابق کلون از میدان امام حسین و از اونجا می رفتیم. بله همونجا می رفتیم و اون بازی می کردیم. بعد یواش یواش اون بچه های محلمون چند تاشون رفتن چون باشگاه تهران جوان میدون جاله بود و اونا رفتن عضو باشگاه تهران جوان شدن، ولی من نرفته بودم، همینجوری تو همون کوچه تو بیابونی تو خاکی ها بازی میکردم. بعد یه روز اومدن گفتن بابی بریم اینجا چمن داری. تو چمنم البته چمنم اون موقع هم که شما میدونین چطوری بود دیگه، یه تیکه مثلا 4 سانت در 5 سانت اینجا چمن بود، در بود 15 متر مرتبش دوری یه تیکه دیگه همه 4-5 سانت چمن بود، بقیهش خاکی بود. خب چمنم معلوم بود. ولی اینجوری شد که آره بچه ها دیدم خب بچه های رفیقام که همه تو محل با هم بازی میکردیم رفتم باشگاه تهران جوان، یه منم رفتم باشگاه تهران جوان. و اون زمان باشگاه تهران جوان و دارایی یکی بودن، یعنی مسئول هر دو تا باشگاه اون آقای محب خدا بیامرزه چند وقت پیش فوت کردن. بعد اینا بعد از 6-7 ماه هم جدا شدن، تهران جوان رفت پروانه جداگانه گرفت توسط باز خدا بیامرزه آقای حسین فکری جدا شدن و من رفتم تیم دارایی و تو دارایی فوتبالم دنبال کردم و دیگه یواش یواش
بعد رفتین استقلال
مدتی.
بله بعدش اونجا رو بیشتر تعریف کنید.
استقلال رفتن ما هم خب خودش حکایتی داره که اون جداگانه گفتنش دیاد حالا جالب هم نیست که
ولی قلبتون با داراییه.
ولاد من خونه دومم هم بود دیگه، یعنی شما حساب کنید من از سن یه چیزی نزدیک 18 سال تو اون باشگاه بودم تا زمانی که اعلام مثلا عدم فعالیت کرد که من حدود 26 سال 27 سالم بود، یعنی یه چیز نزدیک 8-9 سال من تو اون باشگاه بودم، کاپیتان اون تیم بودم، چه میدونم بهترین فوتبالیست ایران تو اون تیم شدم، تیم ملی رفتم، قهرمان باشگاه ایران شدم، قهرمان باشگاه تهران شدم. خب خیلی هم متاسف شدم که اون باشگاه فعالیتشو به خاطر یه مقدار مسئول درگیری هایی که رؤسای باشگاه اون بالا با هم داشتن با سازمان تجدید بدنی همون هم سبب شد که من تمرینم رو قطع کردم. بعد تیم ملی بازیاش آغاز می‌خواست بشه جام ملت ها، رفتم تمرین و زانوم رو پیچوندم، زانوم مینسکش پاره شد و همون سبب شد که باشه باشه فوتبال جدا بشم.
الان قصد احیای دارایی رو ندارین با دوستان آشنایان؟
ولی من احیا کردم دارایی رو تو قبل از انقلاب، یعنی 4 سال به انقلاب بودی من دارایی رو مجددا درست کردم. تو قهرمان باشگاه تهران شدیم، اومدیم جام تخت جمشید، 3 دوران تو جام تخت جمشید تیم دارایی رو داشتم و بعدش هم که انقلاب شد و به طور کلی سن مسقط باشگاه ها و اون جام از بین رفت و بچه های ما یه مدتی هم زمان تو انقلاب تیم داشتن به نام دارایی، ولی خب چون سرمایه ای نبود، پولی نبود، اونا بیا باش باش کنار کشیدن.
خب جناب طالبی، حالا بیایم تو فضای امروز با اجازه شما. فکر میکنید که جام جهانی از گروه خودمون صعود میکنیم یا نه؟ آره یا نه؟
والا شما حداقل دو تا رو به من بدین غیر از آره نه، مثلا میگه ممکنه.
خب من مطمئنم شما میگید ممکنه.
نه نظر، نه نظرتون دیگه، حالا ممکنه ممکن نیست.
خب این میگم ما میتونیم هممون واقعا امید داشته باشیم. امید هم هست که زندگی آدمو مثلا زندگی نگه میداره، امید هست که آدمو زنده نگه میداره. این خب همه ما امیدواریم که این اتفاق بیفته، ولی خب منصفانه اگر یه مقداری قضاوت کنیم، یه مقداری برامون سخته. این تیم افریقایی هستش که بسیار فیزیکی بازی میکنه و ما مقابل تیمایی که فیزیکی بازی میکنن یه مقداری مشکل داریم. خب از این برم آرژانتین هستش که به هر حال ادعای قهرمانی جهان داره، و بعد یه بوسنی که سال اولشه، بار اولشه جام جهانی میاد، و بازی آخر ما هست. ما بازی اول با نیجریه تقریبا نشد تحقیقا مشخص میکنه که ما شانس برای صعود داریم یا نداریم.
پس محتاطانه خوشبین هستین.
بس این بدا میکنه که مثلا نتایج تیمای همگروه ما با هم چطوری میشه.
درسته.
فرض اگر یه مساوی بکنه، فرض بوسنی با نیجریه به نفع ماست.
درست.
میدونی اینا اگر این اتفاق بیفته، خب شانس ممکنه باشه که بریم بالا. به هر حال همه ما، من مثل شما، مثل بقیه ایرانیات، انتظار داریم که نتایجی که در برزیل گرفته میشه نتایج قابل قبولی باشه در سطح فوتبال خود ما. نه توقع نداریم که بیشتر از سطح خودمون، کلاس فوتبال خودمون خوب نشون بدیم، چه بهتر، حداقل کمتر از اون حق واقعی و کیفیت فوتبال ما نباشه. و با حضور تعدادی از بازیکنایی که خارج از ایران بازی میکنن، که شاید نیمی از 50% تیم ملی رو شاید احتمالاً بیشتر شامل میشن، خب با داشتن تجربه بیشتر نسبت به جام‌های جهانی گذشته که خب ما با این صورت لژیونر به سراغ نداشتیم در اختیار، خیلی امیدواریم که از تجربه این بچه‌هایی که به تیم در این سال گذشته اضافه شدن بتونیم به خوبی استفاده کنیم و نتایج آبرومندی رو کسب بکنیم.
بعد فکر می‌کنین که چه تیمی بیشترین شانس قهرمانی تو جام جهانی امسال رو داره؟
مثلا من 4 تا فینالیست احتمالاً آرژانتین و آلمان و اسپانیا و
برزیل
خواهد بود. این البته کار شاق نیست، این اثر که بپرسید اتمنه. شاقی که برزیل قهرمون بشه، یه مقداری من مشکوک هستم که برزیل قهرمون بشه.
جالب.
فکر میکنید الان نقاط قوت و ضعف تیم ملی ایران چیا هستش و کدوم پست ما قوی تر هستیم؟ چون ظاهرا ما همیشه مشکل گل زدن مثلا که تو تیممون داشتیم، حالا از نظر شما رو فورواردامون، رو دروازه‌بانامون، دفاع یا هافبک کجا قوی تر هستیم و کجا نیاز به کار بیشتر داریم؟
حالا با حضور بچه‌هایی که اومدن مثل آقای دژاگه، آقای اوچان نژاد، به خصوص دژاگه، ما خوب احتمالاً چند تا بازیکن هستش که شاید اگه تو جام جهانی 98 بودن کنار ما، شاید بهتر میتونستیم نتیجه بگیریم. ولی به طور کلی من اون تیمو بهتر از این تیم میدونم، از لحاظ هماهنگی، از لحاظ نزدیکی بازیکن‌ها به هم، از لحاظ شناخت هم دیگه، از لحاظ قدرت، توان جسمانی، وزن، قد، سرعت. من اون تیمو آماده تر و منسجم تر میبینم از این تیمی که الان داریم. تیم ما الان در حال حاضر یه مقداری همون مشکلی که شما گفتید گلزنیش هستش، که این تو سه تا بازی آخر مقدماتی قبل از جام جهانی ما با سه گل تک تک به هر تیمی گل زدیم، و تو این دو تا بازی هم که الان ما اینجا انجام دادیم گلی به ثمر نرسیده. من البته فکر میکنم که آقای کیروش انقدری که به سازمان تیمیش برای تدافعی بودن، نه تدافعی به علت اینکه دفاعی مطلق کردن، ولی ساختار تدافعی تیمشو داره قرار روش کار میکنه، چون درستش هم همینه که شما جلوی آرژانتین حالا بیشتر کم بیشتر بهتون فشار میاد از این جلوی نیجریه. فکر میکنم که یه مقداری ایشون میخواد به سلام سازمان تدافعی تیمی رو شکل بهش بده. من نمیتونم بگم که واقعا این تیم بهتری اون تیم، ولی میتونم بگم که اون تیم روش بهتر میشد به اصطلاح اعتماد کرد، بهتر میشد قبول کرد که توانایی یک کارای ناشدنی را ممکنه داشته باشن، علت همون هماهنگی که با هم داشتن، صمیمیتی که با هم داشتن و میلی که انگیزه‌ای که داشتن، به خصوص بازی با تو گروهی که امریکا هم قرار داشت ما قرار داشتیم، بازی با یوگسلاوی که اون زمان هنوز اینا مستقل استقلال پیدا نکرده بودن، یه تیم واحد یوگسلاوی بود و به عنوان تیم برزیل اروپا معروف بود با اون همه بازیکن ستاره‌ای که تو باشگاه دنیا بازی میکردن. بنابراین من فکر میکنم اون تیم حالا اگر نمیخوام زیاد چیز، ولی به هر حال فکر میکنم تا حدودی بهتر از تیمی که الان به جام جهانی داره میره.
خب جناب طالبی، یه سوالی هم به صورت در واقع یه مقدار کلی‌تر من خدمت شما بپرسم. با توجه به تجربه‌ای که شما هم تو تیم ملی ایران هم تو تیم‌های دیگه داشتید، در واقع به غیر از ایران، همیشه یه سری بازیکن‌های خوبی هم هستن که واقعا علاوه تکنیکی و یا تاکتیکی شاید خیلی بازیکن‌های مناسبی واسه تیم میتونن باشن، ولی بنا به دلایلی نمیتونن تو تیم در واقع مچ بشن و یه جوری در واقع حالت تک نفره بازی کردن و به نوعی نمیتونن تو تیم ورک قرار بگیرن. مثلا تو ایران ما اون موقع نیما نکیسا رو داشتیم، الان علی کریمی رو داریم، حتی تو تیم‌های دیگه، تیم فرانسه مثلا اریک کانتونا بود که خیلی بازیکن خوبی بود ولی دعوت نشد تیم فرانسه به خاطر همین روحیه‌اش. شما نظرتون چیه؟ اینجور بازیکنها رو آیا بایستی ازشون استفاده کرد، از اون پتانسیلی که دارن واسه تیم ملی، یا بایستی کنار گذاشت و تیم رو یه جوری از یه بازیکن خوب محروم کرد ولی اون تیم ورک رو حفظش
مثالش
کرد؟
مثالش مهدی رحمتیه که الان دعوت نشده.
بله.
ولی خب مشخصا اگر قرار باشه یه نفری رو دعوت نکنن و این سبب بشه که تیم شکل هماهنگیش، شکل کار گروهیش، رفتارش، کردارش تو تمرینات، تو مسابقات میتونه مشکل کمتری برای جمع تیم به وجود بیاره، خب این بازیکن رو مثلا شما هم کانتانا رو در نظر میگیرید، خب یکی از بهترین بازیکنان شاید دنیا بود اون زمانی که تو منچستر یونایتد هم بازی میکرد، خب انتخابش نکرد به خاطر اینکه میگفت رفتاری که داره نه لازم فنی نبود کار آقای نوع صحبت کردنش، نمیدونم به هر صورت به دلایلی گفتن که ایشون نباشید. و الانم در مورد آقای رحمتی خب این مشکلیه که به نظر من خود آقای رحمتی میتونست حل بکنه، همون شروع قبل از اعلام اینه که نمیخواد برای تیم ملی فعلا بازی کنه، بایستی در میون میذاشت با مسئوله، با سرمربی تیم ملی، با آقا من به دلیلی فعلا خستم، فعلا یه مقدار میخوام استراحت کنم، یه جوری نباشه که مثلا به اون صورت در بیاد که مربی تیم هم بگه کسی که نمیخواد برای تیم ملی بازی کنه چه دلیلی داره که من دعوتش کنم برای تیم ملی بازی کنه. من فکر میکنم که بیشتر به همین سبب بود که آقای رحمتی رو ایشون نخواست، نه اینی که ایشون آقای رحمتی لیاقتش نداشتن، چرا داشتن، یکی از بهترین گلرهای ما هستن در باشگاه های ما و میتونستن کمک بکنن، ولی به هر حال آقای رحمان احمد رحمانی هم اگر اشتباه نکنم
رحمانی هم
بعد ایشون اومدن و داره کارشون رو انجام میدن، بعدم بازی نکردن، آقای دانیل هم که فعلا دارن کنارشون، بالاخره با این دوتا دروازه‌بان یه جوری این بازی رو تمام میکنن.
اون وقت شما اون دوره اصلا همچین مشکلاتی مثل لباس تقلبی و نمیدونم کمبود بازی تدارکاتی و یه همچین چیزایی وجود داشت یا داستان متفاوت بود؟
فکر میکنم که این مسئله لباس اینا متاسفانه یه مقداری ما به مسائل حاشیه‌ای به طور کلی بیشتر وصل میشیم تا خود به حاشیه توجه میکنیم تا به خود متن. حالا یه لباسی شسته شده، تنگ شده، اشتباه شده، تقلب شده، این مسئله زیاد چون میگم برای نوشتن و برای چه بتونم
برای جنجال یعنی بهتره دیگه این مسئله رو بهش پرداختن.
مسئله جنجالی بله این مسئله هستش، ولی اینا نبایستی، یعنی فکر نمی کنم اثری داشته باشه و بتونه اثرگذار باشه روی اون انگیزه و اون هدفی که بچه های تیم ملی دارن و کادر فنی داره. بنابراین چی بهتره که بهش نپردازیم و دنبال یه مسئولی باشیم که بتونیم به تیم ملی کشورمون کمک کنیم برای بعد. ولی آقای به طور کلی آقای کیروش بسیار علاوه بازی های تدارکاتی بسیار جلوتر از مربی های قبلی تیم ملی از شاید بخوام بگم 25 سال پیش به این ور بود.
واو. یعنی کدوم بازی مد نظر شماست؟
نه منظور من لحاظ تدارکاتی که برای ایشون دیدن، یعنی کاری که برای ایشون کردن. فقط به طور مثال من یه زمانی که مسئول تیم ملی بودم قصد داشتم این آقای فریدون زندی رو اگر شمایتون باشه استقلال آمد بازی کرد و از آلمان بیاریم که کمک تیم ملی باشه، حداقل بیاریم تستش کنیم. آقا بلبشوی شد که آقا شما میخوای بازیکن خارجی بیاری، اینا خارج از ایران بودن، اینا فلان بودن، اصلا نذاشتن که ما مطرح کنیم مسئله رو.
درست.
خب ایشون دستش بازی 7 تا 8 تا 6 تا هر چقدر بکنه بازیکن خارجی میاره. خیلی هم خوبه، خیلی هم کار درستیه و باعث این کارو کرد. ولی منظورم اینه که این امتیازات این مسئولی که به ایشون دادن به مربی قبلی نداده بودن. کار درست کاری که داره آقای کیروش انجام میشه. البته من یه بارم به خود ایشون عرض کردم که بابا شما با تو ژاپن قرارداد نبستی، شما تو ایران قرارداد بستی و اینجا خوب امکاناتش کمتر از ژاپنه، شرایط کاری مقدار سخت‌تره، شما با قبول تمام شناخت این فوتبال ما قبول کردین که اینجا مسئولیت تیم ملی ایران در اختیار بگیرید، بنابراین بایستی یه مقداری با این مشکلات کنار بیاین و چون در غیر این صورت میتونین از اول قبول نکنین که آقا اینجا بخون کار کنین. چون اگر میگین این زمین چمن زمین چمن نیست، خب این زمین چمن الان داره 20 سال تیم ملی ایران ازش استفاده میکنه. خب این همینه. حالا اگر بسیتون درستش کردن واقعا خب این کار خوبی بوده که انجام دادن. به هر حال ایشون گرفتاری داشته، مشکل داشته، تمام اهدافش که میخواسته برآورده نشده، ولی با مقایسه با قبلیا امتیازات بیشتری داشته.
بسیار خوب، بسیار خوب. خانم آقایان، اولین بار از خود آقای طالبی اینجا تو ایرانی کن شنیدید. عرض کنم خدمتون یه بریک کوچولو میگیریم، برمیگردیم میخوایم یه مقدار راجع به ایویچ صحبت کنیم چون خیلی سوال پرسیده بودین.
آقای طالبی شما خودتون آهنگ خاصی هست دوست داشته باشید که ما الان تو این قسمت در واقع بریک برنامه‌مون پخش کنیم؟
بالاد من نه شما هر آهنگی رو پخش کنین.
اصلا حالا که صحبت آهنگ، شما از کدوم خواننده خوشتون میاد؟ چه تو خواننده قدیمی، چه جدید، چه ایرانی، چه خارجی؟
والا من آقای شجریان دوست دارم، صداشو آقای پسرشون هم دوست دارم البته.
بله.
ولی خب خود پدر خب بیشتر با صداش آشنا هستم، سالاس گوش میکنم. شهرام جز خواننده هایی که دوستن. تو جوونام خب موقعی که جوونتر بودیم خب مسلمن فریدون بود، ایوی بود، داریوش بود، این خواننده بود که گوش میکردیم جوونتر که بودیم.
بسیار خب، پس اگر که داشته باشیم ایرانی سرای امیدو بذار از شجریان. بسیار خب، میریم با آهنگ استاد شجریان، برمیگردیم با آقای جلال طالبی، تنها مربی که تا الان ایران داشته که به کمک ایشون ایران در جام جهانی برنده شده، با هم مجددا گفتگو میکنیم.
زنده باد ایران و ایرانی. Thank you.
ای سرای امید
با صدای محمد رضا شجریان.
بسیار عالی، سلیقه آیه جلال طالبی عزیز.
جناب طالبی، اگه شما بخواید فوتبال رو تماشا کنید، بازی این دوره جام جهانی رو تو کانال‌های امریکایی نگاه می‌کنید، ESPN نگاه می‌کنید، یا تو کانال‌های تلویزیون ایران با گزارش عادل یا مزدک، چجوریه؟ کجا تماشا می‌کنید شما بازی‌ها رو؟
حالا این دوره که احتمالش هست من لندن باشم، تو لندن ببینم، چون بی بی سی دعوت کرده برای ارزیابی بازیات برم لندن. البته هنوز 100% مشخص نیست که مهمان اونا باشم تا بازی مثلا راند اول تموم بشه، ولی اگر اینجا باشم احتمالاً ترجیح میدم روی همین فرستنده‌های ESPN و یا احیانا نمیدونم فاکس سپورت نشون میده یا نشون نمیده، سعی میکنم یا این کانال های مکزیکی، البته دوست دارم اینکه بشه که زبونش هم صحبت که میکنن متوجه بشم، اونجا خواهم دید. بله.
برنامه نبرم تماشا میکنید؟
حوصله اون 200-300 نشستن و این مسئله زیاد ندارم، ولی چرا گاهی وقتی که فرصتی باشید اون هایلایتش شاید بعضی از صحبت ها رو بخوام گوش بکنم، ولی نه حوصله ندارم که 3 ساعت بشینم و یه برنامه رو تا آخر نگاه کنم.
بعد بهترین مربی ایران در حال حاضر کیه؟
والا بهترین نداریم، همشون خوبن.
بله.
چون ما رو دیگه شما دعوا نندازیم با این سوالا. بهترین رو خب فرق میکنه، یکی هست که فلسفهش، نگاهشون، باورشون، اصولی که مربیگری داری با هم متفاوت. آدم نمیتونه بگه چرا این بهتر از اونه، چون به هر حال ما یه اصولی معتقده و اون اصولش داره کار میکنه، حالا متفاوت با مربی دیگه است، ولی به هر حال کارش قابل احترامه و نمیتونه آدم بگه که خب این
اونی که به دل شما میشینه چطور آقای طالبی
جان؟
اونی که مدلش به دل شما بیشتر میشینه کیه؟ ایران.
آرسنال
تیمش. آه نه، منظورم مربی تو ایران.
مربیش هم ونگره دیگه.
ونگره. بسیار خوب، بسیار آقای طالبی، خیلی خیلی باهوش زبله. مارگم اون وقت یه شوتی کریم باقری زد به کره، شما مربی بودین، یادتون میاد اون سال 2000 فکر میکنم بود؟
بله لبنان بود.
بله. آره ما بله. وقتی که اون شوت رو نگاه میکنم، من انقدر طولانی بود شوته، من فرصت داشتم که قشنگ میگم که نه این گل نمیشه. شما اون لحظه یادتون میاد؟
ولی اون کریم باقری از این شوت ها زیاد زده بود. یکی از توانایی های یکی از آفباک های خوب واقعا بعد از انقلاب ما آقای باقری بودن و شوتی هم که زدن مشخص بود که با اون سرعت که داره توپ میره و با اون به اصطلاح مسیری که داره طی میکنه که دروازه‌بان نمیدونه بالاخره بس به سمت چپ حرکت کنه به سمت راست، من فکر میکردم که اون توپ اگر داخل دروازه باشه گل میشه و همینجوری هم شد. نه کریم، حالا ما بچه‌ها بهش میگفتن از این کارهای ناشایست زیاد میکنی. بله، اونم کریم همون شوتای معروف خودشو چندین بار تو بازی ها زده.
درسته. شما خودتون اهل شوت زدن بودین؟
نه، تا اندازه‌ای که براخره یه دو دوره آقای گل باشه های ایران شدن، براخره بس یه شوتی میزدن، یه سری میزدن، یه کاری میکردن
از دور. منظورم
نه از دور زیاد، نه از دور زیاد، نه از دور نه، من معمولا دوست داشتم برم هرچی نزدیکتر برم.
بعد گلاتون اینا رو در دسترس هست که جایی مثلا ما
هم بتونیم؟ متاسفانه همون انقلاب که شد تو همون مسئول آتش‌سوزی توی تلویزیون
اتفاق افتاد.
آرشیو بله آرشیو یه مقدار آرشیوهای بیشتر ورزشی از بین رفت.
خب جناب طالبی گل، شما راجع به در واقع تیم ملی ایران 16 سال پیش و الان صحبت کرد و اینا رو با هم دیگه یه مقایسه در واقع کوتاهی کردید و معتقد بودید که تیم ایران 16 سال پیش آماده تر بود، تیم با هم دیگه خیلی بیشتر در واقع مچ بود و بازیکن‌ها اصولا بیشتر و تیم کلا قابل اعتمادتر بود. شما اون تیم رو و اون سیستم رو حاصل تفکر ایویچ میدونید یا در واقع کار خودتون میدونید یا فکر میکنید کلن چه کسی یا چه در واقع تفکری باعث شد که تیم اون موقع انقدر تیم بهتر و قابل اعتمادتر نسبت به تیم الان باشه؟
آقای ایویچ سیستم 4-4-2 میخواستن بازی کنن. من که اومدم اونجا تصمیم گرفتیم که سیستم عوض بکنیم به همون 3-5-2 سابق که تیم ملی ما باش آشنا بود. باشگاه های ما 99%شون با سیستم 3-5-2 بازی میکردن توی اون زمان در مسابقات باشگاه ها. بازی کنن هیچ کدومشون با اصول حرکتی، اصول فنی، اصول تاکتیکی، اصول استراتژی 4-4-2 آشنا نبودن و برای همینم بود که یه مقداری سخت بود برای بازیکن ها که به اون اصولی که بایستی رعایت بکنن و طول سال با یه اصول دیگه ای بازی میکردن، چون سیستم که تغییر میکنه اصلا تفکر بازیکن بس عوض شه. شما شعای حرکتی بازیکن فرق میکنه، مسئولیت بازیکن فرق میکنه، نقاطی که بایستی باشه فرق میکنه، نوع اومدن به حالت تدافعیش فرق میکنه، رفتن به حالت تهاجمیش فرق میکنه. میدونین یه تغییر سیستم، البته همه میگن سیستم یه دایره که میکشن، دایره که دور بازیکنان میکشن که تو اون دایره بازیکنان مسئولیت خودشون انجام بدن. سیستم هم هیچ دلیل هیچ پیروزی شکستی نیست که بگیم ما چون 4-4-2 بازی کردیم بردیم یا چون 4-4-2 بازی کردیم باختیم. این سیستم میگم یه سبب پیروزی نمیشه، مگر اینه که سازمان تیمی که اونجا میره، این سازمان تیمی بتونن وظایفشون رو اونطوری که باید شاید انجام بدن. بنابراین آقای ایویچ زنده یاد، خدا بیامرزش،
خدا رحمتش،
بله ایشون 4-4-2 بازی میخواستن بکنن و ما اصلا سیستم عوض کردیم. تو نگاهشون آقای زرینچه تو بازی نبودن، آقای محمدخوری تو بازی نبودن.
درست.
بنابراین ما این دوتا رو که گفتیم خب با هم آشنا هستن، سالا با هم کار کردن، آقای پاشوزاده هم گوشیم کنارشون که خب همین جوان بودن، همه انگیزه داشتن، همین رتبه ارتفاع با ارتفاع خیلی خوب کار میکردن. بعد زرینچه رو گذاشتیم چون سابقه بازی تو اون پست داشت، برای سالها برای تیم ملی، برای باشگاهش بازی کرده بود و میناوند و سنتراس. یعنی ما اصلا به طور کلی اون 4 نفر رو ما کردیم 3 نفر با 2 تا دفاع کناری که همین تو حالت تدافعی کمک بودن، همین تو حالت تهاجمی. پس سیستم آقای ایویچ زندیات نبود، سیستمشون 4-4-2 بود، ما سیستم 3-5-2 رو رفتیم و بازی کردیم.
اتفاقا خیلی شوک جالبی بود. من فکر میکنم که بچه ها خیلی با روحیه تو حتی بازی اول که آدم فکر میکنه که ایران مدت هاست به جام جهانی نرفته، هیچ کدوم از بازیکنای ما اون موقع بازی با یوگسلاوی هیچ کدوم هیچ تجربه بین المللی آنچنانی نداشتن، خیلی قرص و محکم بازی کردن، خیلی خوب بازی کردن و روحیه جنگندگی که شما میفرمودین هم قشنگ تو زمین پیاده کردن.
میگم عزیزم، ما برای اولین بار بود تو تاریخ فوتبال مملکتمون داشتیم با تیم ملی یوگسلاوی بازی میکردیم که اون گفتن برزیل رو پاست و خود اونا اعلام کردن که ما آقای گل جهانو از تو همین بازی در میاریم. یعنی فکر میکردن مثلا چون تیم مجارستان 6 تا گل زده بود دیگه تو مقدماتی، بنابراین فکر میکردن که اعلام کردن که ما آقای گل جام جهانی رو تو این بازی در میاریم، یعنی مال یوگسلاوی آقای گل جهانی میشه یکی از بازیکناش و ما رو دیوار کوتاه، هر تیمی رو یه لقبی بهش میدادن تو جام جهانی، ما رو ایران دیوار کوتاه لقب داده بودن. بنابراین بچه ها اینقدر صمیمانه، اینقدر دلاورانه، اینقدر با انگیزه بازی کردن که من فکر میکنم یکی از بدشانسی های تیم ملی ما عدم حضور آدم سلامتی آقای عابدزاده بود
باید.
که متاسفانه صدمه پاشون متاسفانه خوبم نشده بود کاملا، ولی حضورش میتونست علاوه روی روانی به بچه های تیم خیلی انگیزه بده. باید. چون ممکنه این سوال هم برای شما پیش بیاد که چرا بازی اول ما استفاده نکردم، چون فکر میکردم، یعنی با خودش هم که صحبت کردم که آمادگی بازی رو داری یا نه و گفت هر چی که شما بگید. من احساس کردم که ایشون آماده نیست، چون یه مربی انتظار داره که بگه آقا شما آماده بازی است مربی بازی کنم، بگه بله من 100% آماده هستم و میخوام بازی کنم. ولی چون ایشون گفتن هر چی شما بگید، من فکر کردم که خب ما بازی، نه اینه که بازی یوگسلاوی مهم نبود، ولی میخواستم بازی یوگسلاوی ایشونی بذاریم و هر سه تا بازی از دستش بدیم، یعنی همون بازی یوگسلاوی صدمه ببینه بیاد بیرون، همین بازی بعد امریکا و هم بازی آلمان. گفتیم خب این بازی رو شما استراحت کن، چون در دوره 6 روز فاصله میفته در روز قبل از بازی تا بازی بعدمون. توی این 6 روز باز مداوای بیشتری انجام میدادیم که بازی به امریکا که برای همه ما مهمترین بازی جام جهانی بود و بازی قبل لقب گرفت، ما به زده رو درون دروازه داشته باشیم.
عالی، چقدر عالی. الان میگیم بازی قرن، من دوباره چی میشم، هیجان زده میشم، انگار که همین الان قراره دوباره ما با آمریکا بازی بکنیم. توی رختکن چطور بود؟ جو چجوری بود رختکن ایران قبل از بازی با آمریکا؟
جو سنگین بود. جو زبی بود که همه تو دنیای خودشون بودن، همه تو افکار خودشون غرق شده بودن. یعنی جایی بود که بهتر بود که همه سکوت کنن، چون با سکوت میتونستیم که داره به هم چی میگیم. یعنی این سکوت یه سکوتی بود که دنیا توش جنجال بود، یه دنیا توش حرف بود. بنابراین حالا بعد از این که ما صحبتامون راجع به بازی و مسئله تاکتیکی بازی و یه مقدار تیم امریکا صحبت کردیم در هتل قبل از حرکتمون، خب دیگه تو اونجا که رسیدیم فقط بچه‌ها چیز بودن که آماده بازی باشن و نشسته بودن و با هم صحبت میکردن و گاهی وقتا شوخی میکردن، اما شوخی هایی که اصلا نمیسن داری شوخی میکنن، چون بسیار عرض کردن بسیار جو سنگینی توی لباس کم بود قبل از بازی و سکوت بهترین کاری بود که همه ما کردیم و نشستیم تا بازی آماده بشیم، برای بازی آماده بشیم.
اون وقت بعد از بازی توی رختکن چه خبر بود؟
بعد از بازی که من یادم نیست، ولی میدونم انقدر هیجان زده بودن بچه ها. خب یه تعداد ایرانی هم بودن که اونا از جا درهای مختلف خوشم رسیدن به لباسکن و یه شروع شوق مخصوص به خودش داشت، به طوری که خب من بعد از بازی بایستی میرفتیم برای کنفرانس مطبوعاتی که دیدم اون مسئولی که به هر حال میومد دنبال من، دیدم اومده پشت در لباسکن، میگه آقا تمام منتظر شما که بیاین تو اون کنفرانس خبری. ما هم جز اون یادم رفته بود که بعدش بلافاصله بس برم تو کنفرانس خبری شرکت کنم. بنابراین روزی بود و تاریخ بود که افتخار ملی بود برای کشورمون و به یاد مردم میمونه. بعد تنها چیزی که همه ما رو خوشحال کرد شادی مردم بود، چون واقعا نیازشون بود، واقعا میبایستی، حقشون بود که شاد باشن، حقشون بود که شاد باشن همیشه، و اون بزرگترین هدیه‌ای بود که ما میتونستیم به اون مردم علاقمند که منتظر نتیجه بازی بودن بدیم، و این همیشه تو قلب همه ما به خصوص کسانی که شریک بودن تو این شادی که خود مردم بودن همیشه باقی خواهد بود.
این داستان عکسی که تیم ملی ایران و آمریکا با هم گرفتن، یعنی دوتا تیم مجزا نشستن عکس جداگانه بگیرن، با هم دست انداختن گردن هم، ایرانی‌ها بهشون گل دادن، شما حتی رفتین به سمت مربی آمریکا بهشون گل دادین، این فکر از کجا اومد؟
صحبتی بود ما بین بنده و آقای مهندس فرهانی رئیس فدراسیون، و به حال ما فکر کردیم که این بهترین ندا باشه، بهترین صحبت بشه برای اینی که ما ورزش جدا از تمام مسائلش، ورزش روح مردانگی، روح گذشت، روی صمیمیت هستش که ملت رو به هم نزدیک میکنن، و اون دادن گل سفیدم به خاطر این بود که ما به هر حال نمونه دوستی و صمیمیت، و اون عکس هم من تصورم برای اینه که صحبت ما اینه که اگر قاطی شدیم که عکس بندازیم با هم بهتره نبود، این یه به قول معروف این محرکت که هر دو تیم مثل که منتظر یک همچین زمانی بودن که با هم نزدیک بشن و عکس بگیرن، و خوشبختانه کار خیلی زیبایی هم از آن
برد. خیلی جالب بود، ما هنوز که هنوز به اون روز که فکر میکنم خیلی افتخار میکنم. به اینکه اون شما و تیمتون و تیم آمریکا اون روحیه ورزشی رو کاملا به دنیا نشون دادین. یعنی یه هدیه بود که ما همیشه اونو از شما گرفتیم و بچه های تیم ملی ایران و بچه های تیم ملی آمریکا و همیشه با خودمون خواهیم داشت.
درسته.
یه سال دیگه شما فهمودید که سال 98 به ایران لقب دیوار کوتاه داده بودن که البته لقبشون هم درست سر نمیمد خیلی. این دوره لقب ایران چیه؟
والا دید نرفتم توی سایت ها شما برین احتمالاً شاید حالا مثلا قبل از مثلا دو سه روز قبل از شروع بازی ها اونا رو اعلام کنن از طرف اون کمیته برگزارن که بازی ها، ولی به ما داده بودن دیوار کوتاه.
ولی دیگه تو دیوار کوتاه نیست دیگه
آسون بشه، ولی دیدن که به هر حال دیوار کوتاه نیست و برای عبور ازش پس خیلی زحمت بکشن.
درسته. بعد غیرتی شدین آیه طالبی شما بچه ها. آره غیرتی تو کردن پدرشون در بونی.
شما در حال حاضر مشغول چه کاری هستی جام طالبی؟
والا من در حال حاضر که کنار خانوادم هستم و
سلام به همه خانواده
برسونید
سلامت بشین. ولی خب فوتبال هستی یالا، اگر ما بخوام فوتبال برکنم فوتبال ما رو رها نمیکنم. چرا تعقیب میکنم، دوست دارم هنوز بازی خوب دوست دارم ببینم، اصلا فوتبال دوست دارم ببینم و سرمون جوری گرم میکنم و کنار خانوادم هستم اینجا تا ببینیم آینده خدا چی میخواد.
عرضم به حضورتون که مرسی که وقتتون رو به ما دادین. ما اگر که مثلا وقت اجازه میداد و رومون یه ذره بیشتر بود میخواستیم تا هفته ها با شما صحبت کنیم راست شو بخواهیم. فقط میخواستم بدونم که در پایان صحبتی با شنونده های برنامه صدای ایرانی که از رادیو جوان دارین، بچه های جوانی که اکثرا تو ایران هم.
برای همه شون آرزو از شما فزیمن تشکر میکنم ابتدا و براتون موفقیت آرزو میکنم و از تمام شنوندگان گرامی که این برنامه رو گوش کردن واقعا آرزوی بهترین رو براشون میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ببین شما یک دنیا تشکر. خانم آقایان، صدایی که شنیدید جلال طالبی مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 98 فرانسه بود، تنها مربی ایران که تونسته در جام جهانی یه بازی رو ببره و اونم چه بازی رو برده خانم آقای. آره چه بازی،
هنوز که هنوز شیرینیش مونده زیره.
خب ولاده میریم به قسمت بعدی برنامه، همچنان به صدا ایرانی کن
میپاشیم،
پاشایش میکنیم.
اما بدون که این دفعه من دیگه خامت نمیشم، هر چی کنی بدون که من زیر دامت نمیشم، زیر دامت نمیشم. باز نکن بازار نداره، اما بدون که این دفعه من دیگه خامت نمیشم، هرچی کنی بدون که من زیر دامت نمیشم، زیر دامت نمیشم. پنجل و قوقا میکنی، دل رو شیدا میکنی، بازم یه ساده مثل من میرای و پیدا میکنی. نشد که اینا بدونی عاشقی حرف
آخره،
عشق که قلب آدم و
تو توی عبرا میبره.
ناز نکن با صدای حسین صنعتی، یعنی خواستیم آهنگ شیکو با کلاس بزنیم شبنم اومده بود دیگه، اند دیگه اون آخر کلاسمون این بود دیگه،
دیگه خیلی باحال بود.
من جوادی هم همینه که
من آهنگو دوست دارم آقا، اصلا یه حرفو نزنید،
وجدانم
باحال. این آهنگ با کلاس توش لامبورگینی داره،
اونم رنتش کرده بود دیگه احتمالاً.
حتا یادته
حتا جون چی می‌خواد
ویدیو این آهنگ یادته؟
آره یادمه، آره
لامبورگینی یادته.
آره دو تا رقیب بودن هر جاش بودن تازه لامبورگینی داشتن،
من جفتشون هم رنت کرده بودم.
حالا چرا آخه حالا هر جاشون لامبورگینی که مثلا یه فراری یه پورشه
میخواد، این آموزنده است. کبوتر با کبوتر باز باباز، یعنی اگه پراید داری بر دنبال پراید خانوم.
ولی جالب میدونی چیه شبی
206 را بیفته
که اون خانوم آقاسترم بس که با هیچ کدومشون
دیگه لامبورگینی نمیره، حالا لامبورگینی میره با جت،
محل به هیچ کدومشون نداشت
جت لازم فانتوم
داره، فانتوم
میخواست. خانم هم انگیج بوده شاید،
نامزد منظور
نامزد
دختره ایرونی به آستونی ها نیستن که سختن.
بله
یکی از دوستان ویژه همون باید اینو، یه دوستان به خصوص بعد این موضوع رو بشن. من ببخشید چرا شما چپ چپ نگاه می‌کنید؟
آها ویژه مغز و زبون.
آفرین آفرین. بهاران $300 بده کاری هر دفعه اسمتو میگی.
به آهنگ بعدی برنامه میپاشیم.
پاشنده باشی.
ست آهنگ رفته بالا دیگه، خلاصه شبنم اومده. بزن بریم. نجاتش شد.
خیلی قشنگ خوب.
من میخوام برم تو شریاد نره شرکت کنم. $100,000 بگیرم. بیا بگم تو چش تو اینقدر مسخره نگوری.
اون جریان کنسرتی که رفتی میخوای تعریف کنی؟
آره تعریف کنم. فقط بگم این آهنگ از خانم ناهید و شهرام شبپره بود. با اسم دلکم. دلبرکم.
من آهنگی که اولین باری که دیدمش، همش میگم منتظرم شهرام شبپره بیشتر بخونه. خیلی تو ذوقم خورده بود که شهرام نمیخونه.
خب بابا با هم فیت داده بودن اون موقع، اون موقع زمان فیت میداد ما ایرانی ها از اون موقع پیشرفته بودیم.
بحث شهرام شبپره شد، شما میخواستی یه چیز راجع به بک استریت بویز تعریف کنی.
بک استریت بک آلرایت. بچه ها چند وقت پیش من رفتم کنسرت بک استریت بویز که 100 سال پیش خیلی دوستشون داشتم. بعد همه آهنگا رو از کودکی اشتباه حفظ کرده بودم همه رو. یعنی از اشتباه
ریشه در کودکیش
داره. هر چی اونا میخوندن من یه چیز دیگه میخوام بغل دستیام بکنم روانی شدم. مثلا یارو میگفت I want it that way. من میگم I want it bad way.
با این که خوبه. من یه دوست داشتم که برنامه‌رم زیاد گوش میکنه. از همینجا بهش سلام میکنم. خودش خانواده‌اش بچه‌هاش مامانش برادرش. ولی همیشه این آهنگای این اشتباه میخوند. بعد اصرار هم میکرد، دعوا هم میکرد که نه اینجوریه. میگو اما اوریجینال نمیدونم فلان اینا. میگو میگه که I wanna sex you all. داش sex you all من نمیده.
این کلمه رو ما جوش سوت میذاریم. این کلمه های انچه تولید مثل.
آها
اون که انگلیسیشو گفت باز بهتر بودش که تو اینی که گفتی فارسیشو.
میتونیم با هاگ هم تولید مثل ایجاد میشه.
با هاگ یعنی بغل کردن، یا هاگ مثلا اون دونه ها که پشت برگاه
هر دوش
اکسیتوسینمونو بپاشیم آقا، ولمون کنیم.
خیلی همه اکسیتوسین میپاشن به برنامه ما همیشه پاچنده باچیم.
بریم به قسمت بعدی کامنت ها، اونجا یه مقدار دیگه میخوایم بیشتر با هم بپاشیم.
اون برگشتیم به قسمت کامنت ها رسیدیم
با آهنگ دلتنگی از کامران عطا که واسه بار اول داره تو برنامه ما.
اصلا این آهنگو پخش نکرده جایی میشه.
اصلا این آهنگ واسه برنامه ما ساخته شده.
اصلا
برنامه ما که نشه دلتنگی نیست، ما همینجا شنگولیم
خیلی باحال
سرحالیم.
چرا ما تمام شنوندگانمون برای ما دلتنگن؟
خواستی به هر قیمتی شده ربطش بدی دیگه، بله. دیگه کاریت نیستش که حالا
خب حالا آقای کامران بگو از این آهنگ چجوری هست و چگونه است؟
من این دلتنگی رو برای برنامه شما آماده کردم.
دمت گرم، یک دنیا تشکر.
به عنوان
شاد پاش
سوغاتی براتون آوردم. بعد که از جا داره از دوست عزیزم ساله که اینو برای من ریمیکس کرده ازش تشکر ویژه بکنم.
فرزند ساله.
خیلی خوب شده. بله
ساله
و گلی هست که... از گلهای بهش.
آره ولی خب خوشحالم که شما از من خیلی زیاد تعریف میکنین.
ما منجه تو اینجا بایستده و چمچم که نیام کنم سلام عرض کنم. نه انصافا خیلی خوبه.
مرسی.
حالا تعریف ممکن تو برنامه زیاد بکنی ولی من زیاد از کسی تعریف نمیکنم. خدا وکیلی خیلی قشنگ خوندی.
خیلی ممنونم از شما. خدا وکیلی.
خدا وکیلی.
آقا ما تعریف نمیکنیم داداش. شما نابود کردی با این آهنگی که بود.
دمت گرم. آهنگ انگلیسیه درسته این که؟
آره دیگه آهنگ انگلیسیه که البته توی دهه 90 این آهنگ از یه گروهی به نام
نو مرسی.
نه. Everything but the girl. اون موقع این آهنگ سال 90 اومد بیرون. البته من الان خب ریمیکسش کردم چون برای خودم این نوستالژی داره، خیلی دوستش دارم.
درسته درسته. من یاد تینیجری میافتم.
منم همینطور.
ما با هم یه مدرسه میرفتیم.
بله.
لو دادی قضیه
لو دادی
سوتی اصلی ایران کرد
پارتی بازیه. آره کامران و من با هم یه مدرسه میرفتیم.
من و محمد رضا با هم یه مدرسه میرفتیم.
کس دیگه هم که با ما هم مدرسه میرفت سامی بیگی بود.
آره سامی بیگی هم با ما تو مدرسه بود.
همه هنرمند. اتفاقا محمد رضا میومد در مدرسه ما.
خب آقا کلی کامنت های باحال ما داشتیم از برنامه قبل، چه توی فیسبوک چه توی رادیو جوان.
محمد رضا فروتن.
اول از همه بذارید من
تو جدید یاد
بگیرم.
کامنت در واقع فرید سالاری گل رو بخونم.
فرید سالاری گل.
فرید خیلی پسر گلیه و به من پیغام داده بود که اسم پامکین من نیلوفره و دوست داشت که تقیقی این برنامه پیغامش به نیلوفر برسونیم و پیغامش هم اینه:
ای عشق منی زیبا نیلوفره
من. این حالا تو بکگراند میوزیکشه و گفته که نیلوفره من خیلی دوستت دارم.
حالا من بخونم کامنت.
فرید چیزه میدونم نیلوفر رو دوست داری یه ذره داشت. من تو رو خوب میشناسم داشت بهترم
چی مفصلتر و باحالتر آن برای بس. لطفا اگه کسی رو دوست داری پیغاماتونو اسم خودتونو و کسی که دوستش دارید رو برای من بفرستید.
آره به صفحه محمد رضا خان.
من تو هر برنامه یکی از این کامنت ها رو انتخاب میکنم و میخونم
و در ضمن مرامی هر کامنتی که روی صفحه فیسبوک ما facebook.com/iranikan میپاشید لطف کنید به زبان شیرین فارسی و خط زیبای فارسی باشد.
انگلیسی ننویسید
تا ما بخونیمش.
اشغولانه های لوستون رو بفرستی محمد رضا. چیزای جذاب و خنده‌دارتون رو واسه من و فرزاد بفرستی.
بعدا تو از این جذابا رو بخون ببینم.
بله الان میخونم. سعید کفایتی گفته راجب کاور پیجم گفته میتونین ببین کاور پیج ما رو بگیرین و ببینین و لایک کنین از این کارو. گفته که مثل اینکه تیم بانوانم رفته جام جهانی، شبیه هم هست. آخه من لباس ورزشی پوشیدم. عکس محمد رضا و فرزادم آدمو یاد پاشا زاده و استاد اسدی میاد.
نگو کدومون پاشا زاده است کدومون استاد اسدی.
به ترتیب نوشته محمد رضا و فرزاد پاشا زاده و استاد اسدی.
خدا رو شکر.
فرض چرا خودمون گل زدی؟
داشتم امتحانش میکردم. خیلی باحال بود. چه بازی قشنگی بود. ایران ژاپن یاد میاد. چه گلی زد.
خب رقابت کامنت ها بخون محمد.
مانیکای بلوچی داده.
حسام شهیدی گفته بود که میشه دیوید بکامو بیاین تو برنامه. نه.
چرا نمیشه؟ ما میتونیم.
امیر پیروزنیا گفته بود میشه جواد یساری رو بیارید. بله
بله بله.
ایشون نمیام، ما خدامونه.
نه هنوز تماس نگرفتیم که.
استاد فسنقریو که تماس گرفتیم، استاد
ریجکت
ما ریجکت کردش به قرآن. اگه استاد بیاد من دیگه اصلا از این برنامه کلا میکشم کنار.
آقای مومن یه اتفاقی براشون افتاده بود.
مومن ما یه 6 ماه رژیم سخت غذایی گرفته بود.
بود که ما از دیدن هومن لذت میبردیم.
که این شکمش آب کنه طفل معصوم.
متاسف.
بعد 6 ماه که دیدیم نه تنها شکمش آب نکرده بود، بلکه اون قسمت بدنش که جنیفر لوپز برداشته باز خودش بیمه کردش آب شده بود.
جنیفر لوپزش
آب شده بود. بعد طفل معصوم بر نداشته بود عقب بیمه هم بکنه.
راه که میرفت دیگه آواز نمیخوند.
یعنی اصلا هومن الان یه هومن دیگه است بدون جذابیت های جنیفر لوپزش.
اب نداره. بیمه و میمه و اینا فکر کنی پولشو بدن.
فعلا که بیمه نکرده. موین هم که سیبیلاشو ظاهرا بیمه نکرده بود. کلاً ملت دارن ضرر میدن.
آخر اینایی هم که بیمه میکنن هم واسه بیمه ضرر. مثلا تو فکر کن دیوید بکام بزنه به قسمت عقب خانم جنیفر لوپز با پاش. اون پا و این قسمت رو اصلا داستانی میشه. نخند آقا نخند.
کامران عطا عرق نشسته.
من میگم یه ذره مؤدب باشیم که به حرف خانم غزال میری گوش کرده باشیم. گفته من انقدر این برنامه رو گوش میدم میخندم تو باشگاه آبروم میره. یه ذره کوتاه بیان، یه ذره کمتر.
غزال میری الان داری وزنه میزنی، داری میدوی، نمیدونم داری دراز نشست میری،
یو پرتاب نشی رو زمین. پانیزم گفته که بابا من جلو مامانم اینا گوش میدم انقدر سرخ و سفید میشم آبروم میره. بعدش هم اینه که مامانم اینا سیریشن میخوان گوش کنم.
مامانه پانیز فهمید.
پانیز
مامانه پانیز، به این دخترتون یک مقدار شجاعت یاد بدین. بگین که ما هم جوان بودیم از همین کارا میکردیم، همین حرفا رو میزنیم، خجالت نداره. اینجا دوره همی، فقط دوره هم به هم میپاشیم.
الناز کیانی هم گفته که آخرش فرضا تو برنامه میگه بچه‌ها پیاماتون اگه مؤدبانه باشه پخشش میکنه. یه ساعت داشتم میخندم کی داره حرف از ادب میزنه؟ اصلا بهت نمیاد.
الناز کیانی بعد هم صحبت میکنی.
خوب شناختت تو لو رفتی.
نه
شناختم اینا یه قسمت از آهنگ جمشید.
آه محسن هم از شنونده جدید برنامه‌مونه. خوش اومدی محسن جون. مهدی رحیم زاده هم که من فقط بهش بگم آقا شما گلی، سیای لشکر نیست، قربونت برم، پیغام بذار. فرشید احمدی هم عکس ما رو دیده بود، بعد گفت راجب دماغ تو گفته بود.
فرشید امین
گفته بود که دماغ فرزاد ده ماغ نیست، 60 ماغه.
بچه یکی از بچه
راجب بینی من این تو صحبت نکنه.
بینی تو آره. یکی از بچه هم گفته که به اسم حمید گفته که برنامه تون ساعت چنده که یا پخش میشه؟ من تازه آشنا شدم. برنامه مون ساعتی نیست که، بزن رادیو جوان همه موقع پادکست جدید هر هفته.
رو موج اف ام میخواد گوش کنه برنامه ما رو. هی داره از صبح و شب تنظیمش میکنه.
پادکست های رادیو جوان.
رادیو
جوان.
یه چند مدت نبودی.
آره من میبینی دیگه
خیلی خواهی. اصلا لحجه تغییر کرده تو کلا.
شامن میزنه.
خب برای جمع کنیم بریم خونمون.
با اجازه.
نصف شب آخه مثلا.
آره چون این از رسم سرای کلوفت. گهی
زین به پشت و گهی زین به پشت.
دلتون شاد باشه، تنتون سالم، لبتون خندون، مراقب همدیگه هم باشید.
جیباتون پرپول.
چاق چاق دلتون چاق.
بیمه کنید قبل از چاق.
حالشو
قربون همگی.
الله زن ساخلاسن. خدافظ.
قربون تک تکتون. خدا نگهدار. برمیگردیم با برنامه پر انرژی تر. پرچمو بده بالا.
عجب استرسی ای ول، باید بازی کنیم با مسی. ما ها مرد روزای سختیم، پس برزیل وایس تو ما برسیم. ملت رو خوشحال کنیم با یه برد، خاطر ساز بشیم مثل ملبورن. گذروندیم ما ها سخت روزایی، قول میدم آره پیروز بیایی. کل دنیا توی مشتمونه، چون دعای مادر رو پشتمونه. ما ها تنها نیستیم، دستا بالا رو به آسمونه، چون صحبت ایرانمونه.
پرچمو بده بالا، پرچمو بده بالا. پشت نیستم، شکست خوردنم اصلا نیست تو لیستم، دنیا منو دوست داره انگار فوتبالیستم، منم دنیا رو میخوام انگار صحیح نیستم، 90 دقیقه میگذره سری سری، حریف من بهم میگه دری وری، تیم نیستیم همه برادریم، با توپ دلایی شروع کردیم و الان اینجا شدیم همه تاریخ آفرین.